السلام عليكم ورحمة الله. در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمع کرم خدمت برادران عزیز و ارجمندمون باشیم. تلاشمون اینه که سعی بکنیم توی این فرصت زمانی که خدمتون هستیم بخشی از آثار و زحماتی که دوستان ما تولید کردن و کشیدن رو خدمتون اینجا نمایش بدیم هر چقدرش رو که تونستیم. فیلمی رو که ملاحظه کردید بخش‌های پشت صحنه‌اش رو توی همین جاده اتوبان تهران قم همه این لوکیشن ها و یعنی میشه گفت که حدود 80% لوکیشن ها رو یعنی شهر مکه مکرمه و مدینه منوره رو همینجا ساختن. اولین فیلمی هست که در سینمای ایران کل به اصطلاح عناصر پشت صحنه‌اش سرگروه‌های عناصر مثل مدیر جلوه‌های ویژه، مدیر فیلمبرداری، مدیر طراحی صحنه، تدوین و بخش‌های مختلف رو از کسانی که برندگان اسکار بودن توی هالیوود یا در آمریکا و اروپا از اونجا دعوت کردن اومدن مشاوره. بله خب عرض میکنم خدمتتون، در حقیقت کارخونه رو سینما صنعته، کارخونه رو آوردن اینجا مثلا این ماشینی که شما سوار میشید ماشین خارجیه، ایرانی که نیست، اما با تکنسین ایرانی رو گذاشتن کنارشون، آموزش دیدن و تیمشون و دستیارانشون همه ایرانی بودن، از زبدگان سینما ایران بودن که در حقیقت انتقال تکنولوژی کردن از اونجا به اینجا. این اثر انشالله به فضل خدا، اگر حالا ما هنوز نسخه کاملشون ندیدیم، این نسخه که شما دیدید نسخه ای هست که از اتاقا وقتی پشت صحنه کار تشریف بردن برای بازدید از نحوه ساخت این فیلم اونجا برای حضرت آقا پخش شد و شما شاید اولین جمعی هستید که بعد از اون جمع به اصطلاح براشون نمایش داده شد. از این بابت خواهش میکنم اگر دوستانی در داخل سالن از بخشهایی از این اثر تصویر برداری کردن با گوشی تلفن همراه یا دوربین اون رو پاک بکنن، چون شرعاً نه کارگردان و نه صاحب مادی و معنوی اثر راضی نیستن از اینکه حتی یک پلان از این کار قبلا جایی دیده بشه یا منتشر بشه یا بیرون بیاد. لذا خواهش میکنم دوستان، چون گفتن بعضی از دوستان بخشای از ابتدای این فیلم رو با دوربینشون ضبط کردن، اون دوستان محبت بکنن و پاک کنن. امیدواریم که این اثر با کمکی که خود حضرت آقا بهش و توجه و عنایتی که مقام معظم رهبری داشتن برای ساختش و خب دوران کودکی پیامبر رو توی این اثر روایت میکنه و کار بسیار لطیفی به نظر میاد که باشه انشالله اگر نسخه نهاییش رو ببینیم بتونه هم سینمای ایران رو چند پله ارتقا بده، هم تو فضایی که خلاصه در عرصه‌ای که تکفیری ها دارن با پول قطر، پول آل سعود، پول کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن هزینه های سنگینی رو برای تولید آثار با مزامین اسلامی ولی به با نگاه خودشون دارن تولید میکنن، بتونه پاسخ درستی رو به اسلامی که اونها دارن تعریف میکنن انشالله به فضل خدا بده. خب اجازه میخوام که وارد بحث خودمون بشیم. شاید نیاز باشه که قبل از اینکه ورود به بحثمون بکنیم من یه گزارش آب و هوا خدمت شما بدم. الان که این همایش یا این سمینار در حقیقت همایش ملی و تخصصی اینجا داره برگزار میشه، حدود 14 ماهواره کشور ما رو دارن پوشش میدن. این 14 ماهواره نزدیک به 3000 شبکه رو دارن پشتیبانی میکنن. این 3000 شبکه بیشترین تعداد شبکه هاش انگلیسی زبانن و به ترتیب زبان فرانسه، زبان اسپانیولی و بعد عربی و ترکی و فارسی. از بین این 3000 شبکه که در حقیقت بعضی از این شبکه‌ها از بین این 3000 شبکه حدود 160 شبکه است، 160 شبکه فارسی زبانه. این 160 شبکه فارسی زبان بخشی شبکه هایی است که شبکه های به اصطلاح یا به تعبیری خونسا هست، شو پخش میکنن، رقص و آواز و اینهاست که خیلی جامعه هدف ما و هدفگیری ما نیست توی این بحث. البته اونها تأثیر خاص خودشون رو به تبع دارن، اما برخی شبکه ها توی این 160 شبکه هستن که شبکه های مهاجم هستن، یعنی شبکه هایی هستن که جنبه خبری یا شبکه های سبک زندگی هستن و کاملا هوشمندانه و با برنامه دارن کار میکنن رو حوزه های مختلف اعتقادی، سبک زندگی، سیاسی و حوزه های مختلفی که در حال حاضر تأثیرش رو توی جامعه خودمون در بحران ها و در اتفاقات مختلف شاهدیم و داریم میبینیم. از بین این 160 شبکه مشخصا شبکه های محبوب ترن، یعنی از جامعه ای که دارن ماهواره دریافت میکنن که حدود 65% بیش از 65% در تهران فقط کسانی هستن که دریافت میکنن امواج ماهواره ای رو و استفاده میکنن، شاید بتونیم بگیم پربیننده ترین شبکه بین این تعداد شبکه فعلا شبکه من و تو، جم تی وی و شبکه بی بی سی فارسی هستن که شبکه خبریه. جم تی وی فقط سریال پخش میکنه، شبکه من و تو هم شبکه در حقیقت سبک زندگیه. من به ترتیب محبوبیت عرض کردم خدمتون، یعنی بین جامعه مخاطب ایرانی تونستن پایگاه داشته باشن و اقبال بشه بهشون. شبکه‌های دیگه هم بودن، البته این آمار هی دائم در حال پایین و بالا شدن. سال گذشته، نه سال قبلش، دو سال پیش همین موقع شبکه فارسی وان شاید جزو شبکه‌های محبوبی بود که بالاخره پخش سریال‌های تلویزیونی داشت و حالا راجع به اینکه چه مختصات اینها دارن الان فعلا جای بحث نیست. این رو عرض نکردم که بگم فقط 160 شبکه ماهواره‌ای در حقیقت کشور رو دارن پوشش میدن، نه، خیلی از شبکه های عربی، خیلی از شبکه های انگلیسی زبان هم مخاطب دارن در ایران، شبکه های متعددی هم، از CNN یا خود شبکه BBC و شبکه های دیگه هم هستن که اینها هم در بین مخاطبین ایرانی برای خودشون مخاطبی رو رقم زدن و دست و پا کردن. توی این اوضاع احوال که این 14 ماهواره با این 3000 کانال تلویزیونی کشور رو پوشش میدن، توی این آب و هوایی که در بخش‌های مختلف کشور شاهد تکثیر و رشد فرقه ها و گروه های مثل بهائیت، مثل جریان صوفیگری و جریان تکفیری های استان‌های مرزیمون یا شیطون پرست ها و فرقه های انحرافی از قشر یا جماعت عرفان حلقه و عرفان های نوظهور، توی این آب و هوا با این شرایط کشور و با دولت و صدا و سیما و سازمان تبلیغات و مجموعه هایی که حالا این طرف آرایش جریان و جبهه انقلاب طبیعتاً باید باشن، عملاً جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جریان ناب انقلاب در حوزه هنررسانه بنا به دلایلی که عرض می‌کنم در ادامه احساس قربت می‌کنه و متاسفانه دچار از همپاشیدگی شدید و بی سازمانی است. حرفایی که آقای حاتمی کیا بعد از جشنواره فیلم فجر راجع به قربت بچه‌های انقلابی مطرح کرد و اینکه جشنواره فیلم فجر بویی از انقلاب اسلامی نمیده و اصلا اسمش رو عوض بکنید، بگذارید جشنواره فیلم ایرانی، خیال خودتون رو هم راحت بکنید، یا تولیداتی که سازمان تبلیغات اسلامی متاسفانه داره، بعضیاش قبلا توقیف شده، بعضیاش رو روشون نمیشه در بیارن نشون بدن و بعضیاش رو هم وقتی بیرون میاد و میبینیم احساس میکنیم خب ساختن یا نساختن این چه فرقی میکرد و چرا سازمان تبلیغات باید پول بیت المال رو هزینه چنین فیلمی بکنه، یا جایی مثل صدا و سیما پول خرج میکنه متاسفانه و فیلم سینمایی رو میسازه و میفرسته توی جشنواره و بعد میبینیم که اون فیلم متاسفانه داره چه مشکلاتی هست، یا خود وزارت ارشاد و بنیاد فارابی که وزارت ارشاد جمهوری اسلامیه اما کسانی در اونجا از امکانات استفاده میکنن و تولیداتی رو میفرستن و راهی جشنواره ها میکنن یا راهی پرده سینما ها میکنن که متاسفانه بویی از اسلام، بویی از دین، بویی حتی از وطن و ایرانی بودن و بویی از ملیت ما و اعتقادات اون کارگردان نداره و تفاوتی نمیکنه که حتی شاید اسم تیتراژ فیلم رو هم برداریم معلوم نشه که این فیلم رو یه یهودی ساخته یا یه شیعه. توی این آب و هوا دوستان داریم صحبت میکنیم راجع به مجموعه ای که خودش رو مهیا کرده برای اینکه بزنه به خط و در حقیقت با جمع کردن برای بچه ها و ساماندهی و به خط کردن علمداران و فرماندهان و نیروهای تازه نفس حوزه هنر و رسانه انقلاب اسلامی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. توی این آب و هوا دوستان، تو شرایطی که فتنه سال 88 تلفات زیادی رو از جبهه بچه های هنر و رسانه انقلاب از ما گرفته، اسم نمیارم، خیلی هاشون رو میشناسید، ما بعد از شهادت شهید سید مرتضی آوینی خیلی از اینا رو دوست داشتیم، بهشون علاقه داشتیم، ارادت داشتیم، بوی سید مرتضی آوینی میدادن تو دانشگاه ها، هر وقت سالگرد شهادت آقا مرتضی آوینی برگزار میشد یه پای ثابتش همین دوستان بودن، می اومدن سخنرانی میکردن با قلمشون، با فیلم های مستندشون، با تولیداتشون، همیشه پرچم جبهه فرهنگی انقلاب رو بالا نگه میداشتن. دیدیم که توی ایام فتنه هم یه تعداد از همین برای بچه های جبهه انقلاب از صف انقلاب خارج شدن و روی بهایی ها و روی ضد انقلاب و روی کموله ها و روی اینها رو هم سفید کردن و همچنان بیانیه ها و نامه هاشون خطاب به حضرت آقا نوشته میشه، منتشر میشه تو فضای مجازی و مورد استقبال هم متاسفانه واقع میشه. یه تعداد از این برای بچه ها و علمداران هم که اینطوری فتنه از صف انقلاب جدا کرد، برخیشون رو هم خود حضرت آقا تلاش کردن و ماها یا بعضی از دوستان دیگه تلاش کردیم که برگردن واقعا اونهایی که خیلی خباثت حداقل به خرج ندادن و فقط بازی خوردن، بعضی از اونها هم برگشتن به فضل خدا. شاید فیلمی هم که امروز بخشایش رو دیدید توسط کسی ساخته شده که بالاخره فیلم تبلیغاتی آقای میرحسین موسوی رو ایشون ساخته بود و تولید کرد که خود آقا ایشون رو صدا کردن که بیا تو تخصص کار در حوزه سینمای کودک یه فیلم راجع به کودکی پیامبر بساز ببینیم. یعنی خود آقا وارد میدون شدن که بالاخره این بچه‌ها رو دونه دونه برگردونن از دهان اژدهایی که در حال بلیدن بود بچه‌های انقلاب رو، که آقا برگردید بیاید کار بکنید برای انقلاب، برگردید بیاید برای اهل بیت کار بکنید، برگردید بیاید برای پیامبر کار بکنید. خب ما داریم توی این آب و هوا با هم حرف میزنیم، توی این شرایط، یعنی دشمن آرایشش رو جلوی ما چیده، کوتاه هم نمیاد، تعارف هم نداره، هیچ وقتم نمیگه که حرفامونو زیرپوستی بزنیم، رو نزنیم، حالا تو لایه‌های پایین بزنیم، همیشه حرفشون رو صریح، جذاب و دقیق میزنن. همیشه ما ایم که هر وقت میخوایم یه حرفی راجع به انقلابی، حرفی راجع به اهل بیت بزنیم، با کارگردانای انقلابیمون که میشینیم میگن آقا یه جوری بگیم که خلاصه رو نباشه خیلی، همچین بره اون لایه‌های زیر، که میشه همین آثار بیخاصیتی که بعضن تولید میشه. اما توی این جبهه، توی این فضا، از سال 88 به این طرف دوستان ما، بچه‌های انقلاب دور هم دیگه جمع شدن که آقا اگر خودمون دست به دست هم ندیم، خود جوش دور هم جمع نشیم، یه حرکت جدید و یه اتفاق جدید رو رقم نزنیم، از صدا و سیما و وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و دستگاه فرهنگی کسی سراغ ما نمیاد، کسی هم به این فکر نمیفته، خودمون یا علی بگیم و یه خیمه رو برپا کنیم. لذا قرارگاه فرهنگی بقیت الله اعظم شکل گرفت، مجموعه بنیاد خاتم، سازمانی به نام سازمان هنری رسانه‌ای اوج شکل گرفت که شاید بازوی اصلی حوزه هنر و رسانه این جریان و این موج سومی از بچه های انقلابه که امیدواریم کارهای برای بچه ها به ثمر برسه. توی مجموعه سازمان اوج برای حوزه پیشکسوت ها و برگردوندن و سازماندهی و ساماندهی عناصر قدر و جنرال های حوزه هنر و رسانه یه جور تدبیر شده و فکر شده که عرض میکنم و نمونه بعضی از کارها رو انشالله ببینید. در ارتباط با جوانترها و نیروهای تازه نفس به عنوان دم و بازدم عناصر دست به اسلحه حوزه هنر و رسانه یه جوری فکر شده، یعنی بالاخره ما با پیشکسوتا تا یه جایی هستیم، بعضیاشون رو خدا از ما میگیره، مثل خدا رحمت کنه رسول ملا قلی پور، عمرشون یا احیانا دچار مشکلاتی میشن یا دچار تکرار میشن. لذا اومدن نیروهای تازه نفس، نیروهای جدید، نیروهای با استعداد، با انگیزه، انقلابی و پرشور و بچه‌هایی که با کمترین امکانات تونستن آثار و تولیدات و محصولات درخشانی رو خلق بکنن، اینها هم کسانی هستند که باید خون تازه بدمن به جریان مرده حوزه هنر و رسانه انقلاب. کار بسیار سخت، پیچیده، چراغ خاموش و بی سر صدا. نزدیک به 3 سال شاید از این جریان میگذره، از سازماندهی، از طراحی راهبرد، از مذاکرات و گفتگوهای بسیار نفسگیر و طاقت فرسا با پیشکسوت ها که دونه دونه قدر قدرت ها بر بچه ها بیان که جوانترها هم اعتماد بکنن، حضور پیدا بکنن به واسطه و برکت حضور بزرگترها و ریش سفیدا، و آروم آروم بتونیم این خط و این جریان رو در مقابل اون آرایش ماهواره ها و جریان ضد انقلاب و دشمن که خدمتون عرض کردم بتونیم خط رو بشکنیم و این جریان رو شکل بدیم. حالا چه اتفاقی افتاده این طرف؟ خب الان که داریم با هم صحبت میکنیم دیگه متاسفانه چراغ مجموعه خاموش نیست. دشمن رصد کرد، ردیابی کرد و با یه طراحی هوشمندانه و حساب شده و دقیق متاسفانه پروژکتورها رو روی مجموعه روشن کرده چند ماهیه که مشخصا بعد از قصه بیلبوردهای صداقت آمریکایی این اتفاق خیلی پررنگتر افتاد. تا قبلش اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بودن، خبر داشتن، رصد کرده بودن و واکنش‌های رو نشون داده بودن، اما قصه بیلبوردهای صداقت آمریکا یه مرتبه انگار مثل تیغی بود که روی زخم عفونی بکشید و عفونت‌ها و چرک‌ها بیرون می‌ریزه، خودشون رو بیرون ریختن و ظرف این چند ماه گذشته دیگه قبضه‌های خمپاره رو کاشتن به سمت مجموعه و همینطور رگباری تقریبا میشه گفت که یه شب در میون دارن برنامه زنده و برنامه تولیدی راجع به این مجموعه گزارش‌های مختلف دارن پخش می‌کنن، هم تو سایت‌ها و هم تو پایگاه‌های داخلیشون، تو روزنامه‌های داخلی وابسته به رسانه‌های ضد انقلاب. یعنی عملاً دارن کار سازماندهی شده‌ای رو برای معرفی، بولد کردن و در حقیقت هدفگیری این مجموعه دارن انجام میدن که خیلی کار سنگینی هم هست. یعنی دارن آتیش می‌ریزن رسماً. مجموعه سازمان اوج چیکار کرده؟ یه توافقی رو با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام داد که آقا ما بالاخره حجم بالایی از تولیدات رو می‌خوایم توسط خیلی عظیمی از برای بچه‌های جوان و بچه‌های حرفه‌ای و پیشکسوت می‌خوایم تولید بکنیم. این یه بستری نیاز داره برای پخش. این بستر در حد نیم ساعت از یه برنامه از یک شبکه نیست. این یه حجم گسترده است. خودش می‌تونه در حد یک شبکه تلویزیونی در قامت یک شبکه مستقل میتونه رخنمایی بکنه. یا به ما شبکه بدید یا به صورت ماهواره‌ای شبکه بالا میاریم، که خب تدبیر و نظر حضرت آقا این بود که این شبکه در ذیل سازمان صدا و سیما تعریف بشه، که اینطور نباشه که از فردا هم هر کی سرش زد یا امکانی داشت یا موقعیتی براش به وجود اومد بتونه یک شبکه ماهواره‌ای رو اندازی بکنه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو بیش از این به چالش بکشه. همین الان 160 تا شبکه غیر از شبکه‌های سازمان صدا و سیما الان داره می‌جنگه با شبانه روز با سازمان‌های با شبکه‌های داخلی ما، و شبکه‌های داخلی ما با توجه به خلاصه مشکلاتی که دولت براش به وجود اومده در گذشته، مسائل مالی کشور، وضعیت اقتصادی و مسائل سیاسی که دولت متاسفانه با صدا و سیما داره، میبینید که وضعیت شبکه‌های داخلی ما الان به چه شکل هست. چیزی جز تکرار و آرشیف خوری و آگهی بازرگانی‌های خیلی سخیف دیگه چیزی الان توی تلویزیون تقریبا باقی نمونده. توی این شرایط پیشنهاد کردیم که آقا ما آمادگی این رو داریم با کمک عناصر حرفه‌ای و انقلابی و تولید کنندگان آثار با کیفیت از کل کشور و بعضاً بچه‌های علاقمند به انقلاب اسلامی در خارج از کشور، در لبنان، در کشورهای دیگه، حتی افغانستان و پاکستان، تولیدات خیلی خوب با مضامین انقلابی و دینی رو انشالله ببریم بالا رو آنتن تو قالب یک شبکه مستقل به نام شبکه تلویزیونی عصر، که بعد از در حقیقت حمله‌ای که شبکه‌های خارجی کردن، شبکه بی بی سی فارسی و من و تو و شبکه‌های مختلف، ممکنه اسم این شبکه عصر هم تغییر پیدا بکنه. البته ما مصریم که با همین شبکه، یعنی چیزی رو تغییر ندیم، ولی دوستان صدا و سیما نظرشون این هست که اگر بشه اسم شبکه عوض بشه، شاید برای اونها فشار کمتر باشه. علی ای حال، این که امروز نزدیک به 500 الی 600 روز برنامه تولید شده آماده برای این شبکه، یعنی روزی 6 ساعت قرار هست این شبکه روی آنتن بره انشالله به فضل خدا. 2 ساعت در روزش برنامه‌های زنده هست و 4 ساعت از این 6 ساعت برنامه‌های تولیدی. شبکه 4 نوع برنامه داره: برنامه‌های مستند، برنامه فیلم و سریال که سریال‌هایی با مضامین انقلابی و با اولویت های و جهتگیری های انقلاب اسلامی در حقیقت پخش میشه، بخش تحلیل خبر داریم و بخش برنامه های تلویزیونی و مناظره ها. این برنامه ها بخشش زنده است، اون 2 ساعت زنده اش که در حقیقت از وقتی که آنتن بالا بیاد و افتتاح رسمی شبکه اتفاق بیفته انشالله. والا امروز توی گفتگوی تلفنی که با آقای زرقامی داشتیم، پیشنهاد خودشون این بود که اگر بتونیم مسائل فنیش رو زودتر حل بکنیم، 16 اسفند ماه بتونن که آرم و لوگوی شبکه رو بالا بیارن و از 20 فروردین، سال روز شهادت شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی که روز هنر متعهد هست، بتونیم 20 فروردین هم انشاءالله شبکه رو به صورت پخش آزمایشی آغاز به کار بکنیم. این آخرین گفتگوی امروز ما با آقای زرقامیه. منتها خب دوستان مسائل مالی دارن، مسائل مالیشون باید یه قدری حل بشه که بتونن مسائل فنیشون رو هرچه سریعتر ظرف چند روز آینده برطرف بکنن. یه کمبودا و نواقصی دارن که نظرشون این بود اگر بتونیم اینها رو برطرف بکنیم، میتونیم 16 اسفند به صورت آرم استیشن کار رو شروع بکنیم. حالا تا ببینیم که ما تا حالا چندین بار این قولها و وعده و وعیدا رو تو این یکی دو سال گذشته شنیدیم، نمیدونیم که حالا این محقق میشه یا نمیشه. به هر حال میخوام عرض بکنم اون چه که الان مهمه اینه، جریان بچهای انقلاب اسلامی. ما فکر میکردیم که شاید تا حالا یه جایی مثل روایت فتح هستش که در حقیقت میتونه محصولات انقلابی و جهادی و انقلابی تولید بکنه، و اگر روایت فتح یه روز تعطیل بشه دیگه همه این خلاصه مسیر و راه بسته میشه. امروز اینطور نیست واقعا. این نزدیک به 4000 نفر قراردادهای ریز و درشت دارن ظرف این 2-3 سال اخیر با سازمان اوج. این 4000 نفر بچهای انقلابن که از تولیدات کوتاه 1 دقیقه‌ای تا تولیدات سریالی سنگین که پروژه‌های عظیمه اونجا داره تولید میشه، سریال‌های بسیار بزرگ و معظمی که حالا به تعبیر شبکه‌های ضد انقلاب سریال‌های بلند پروازانه است. اینها بله بلند پروازی بوده ولی داره محقق میشه به فضل خدا. خیلی‌هاش در ریل تولید قرار گرفته و به فضل خدا سریال‌های با کیفیتی هم خواهد شد و جذابی هم خواهد شد، مردم هم استقبال خواهند کرد. بخشی از تولیدات رو حضرت آقا فرمودن که برای من بفرستید. دوم اردیبهشت که به اتفاق جمع دوستان خدمت حضرت آقا رسیدیم، آقا فرمودن که از این 600 روزی که میگید آماده است، 500-600 روزی، یکی دو روزش رو برای ما بفرستید ببینیم که به چه شکلی، که فکر میکنم 3-4 روز رو بچه ها براشون تولید کردن. یه پک 7 روزه داشتیم، 3-4 روزش رو خدمت حضرت آقا ارسال کردیم که شنیدیم به حمدالله لبخند رضایت روی لبشون نقش بسته و فهمده بودن بچه ها خسته نباشید و خدا قوت بگید و نهایتا به آقای زرقامی فهمده بودن که آقا کمک کنید که این کار بشود. عرض به حضور شما که ما با حیات، یعنی ما که عرض میکنم یعنی جریان هنر و رسانه انقلاب اسلامی و سازمان اوج و شبکه عصر، کارهای نکرده زیادی با حیات توی سراسر کشور داره. شاید یکی از بازوها و مخاطبین اصلی این شبکه مخاطبین حیاتن. یعنی چی؟ یعنی عاشقان ابا عبدالله، عاشقان امام حسینن. ما با افتخار داریم میریم به سمت این که برای اولین بار شبکه‌ای راه اندازی بشه که میگه من اولویتم برای این مخاطبه. ما شبکه همه مردم ایران، شبکه هر ایرانی قرار نیست باشیم که یه چیزی بگیم همه خوششون بیاد. این شبکه شبکه‌ای است که میخواد حرف انقلاب اسلامی رو زیبا بزنه، حرف پیام انقلاب رو، پیام دین رو، پیام اخلاق اسلامی رو میخواد جذاب بزنه. حرفش اینه و قطعاً مخاطبش در درجه اول کسانی هستند که وقتی شبکه 1 تا 22 صدا و سیما رو زیر و رو میکنن، اون برنامه‌ای که مد نظرشون هست رو توش پیدا نمیکنن و احساس غریبی میکنن با تلویزیون. به بچه ها توی تهران میگفتم این شبکه مخاطبش آقا تشکر خیابون انقلاب به پایین تهرانه. جمهوری ساکنین خلاصه جمهوری لیبرال دموکراتیک تهران شمالی نیست. اونها دیش ماهواره و خلاصه همه جا رو دارن میبینن. بیشتر مخاطبینش کسانی هستند که 22 بهمن رو خلق میکنن، 9 دی خلق میکنن. مخاطبین این شبکه اینها کسانی هستند که تو هیئت های امام حسین و حضرت سید الشهدا حاضر میشن، نوکرای امام حسینن. همونها که توی 22 شبکه موضوع خودشون رو نمیتونن پیدا بکنن، اون خانواده شهیده، اون بچه رزمندهه، اون جانبازه دنبال یه برنامه میگرده حرف دلش رو بزنه، پیدا نمیکنه. امیدواریم که این شبکه بتونه اون شبکه بشه. در هر صورت این هواپیما یکم متفاوت ویژگی‌هاش از هواپیمای دیگه. این شبکه رو اگر بخوایم یه هواپیما تصور بکنیم، هواپیما مسافربری قطعاً نیست، یه هواپیمای مهاجم جنگیه که ساخته بچه های انقلابه، الان روی باند نشسته و آماده بلند شدنه. امیدواریم که به فضل خدا وقتی بلند میشه خیلی زود بتونه تعادل خودش رو پیدا بکنه و بیسته. بالاخره تو آغاز هر حرکت تا مدتی، معمولا شبکه های تلویزیونی 6 ماه 7 ماه، الان همین شبکه آرشیف پخش کنه، خنده بازار نسیم که اخیراً خب شبکه طنز و شبکه خوبی هم هست، مردم هم خوب باش ارتباط برقرار کردن و فقط آرشیف پخش میکنه، در حقیقت هنوز بعد از گذشت نزدیک به 7-8 ماه داره پخش آزمایشی انجام میده. شبکه ای نیست که تازه تولید داشته باشه، شبکه ای نیست که شبکه جدی باشه، ولی این شبکه قرار هست شبکه جدی باشه، حرف برای گفتن داره و بتونه به فضل خدا بخشی از خلأ تولید برنامه‌هایی در راستای گفتمان انقلاب اسلامی رو انشالله پر بکنه. بله؟ ما حدود حد اکثر 6 ماه دیدیم پخش آزمایشی رو و حد اکثر سقفش رو 6 ماه دیدیم، ولی خیلی زودتر از 6 ماه آماده ایم. همین الان شبکه آماده آب شدن هست، یعنی آماده است که شبکه بالا بیاد. ما پخش آزمایشیش رو داخل سازمان اوج شروع کردیم، با روزی نزدیک به 2 ساعت شروع کردیم، 10 روز روزی 2 ساعت پخش شد، الان داره روزی 4 ساعت پخش میشه داخل سازمان اوج. و جالبه که روزی که شروع کردیم خبرش رو شبکه‌های خارجی و سایت‌های داخلی متاسفانه بلا فاصله منتشر کردن، با وجود اینکه بخشی از مدیران ما فقط این شبکه رو میدیدن داخل سازمان اوج، ولی بلا فاصله خبر رو اعلام کردن که شبکه عصر آمد و این شبکه پخش آزمایشی داخلی خودش رو داخل مجموعه شروع کرده. یعنی کاملا رصد میکنن، کاملا شنود میکنن، کاملا میشنون، کاملا حتی تماس گرفتن از شبکه من و تو با نگهبانی سازمان اوج که آقا ارتباط بدید، میخوایم تبریک بگیم رقیب جدیدی که اومده. یعنی فضا این شکلیه، اینقدر کاملا توی شیشه داریم کار میکنیم، توی یک جایی که از همه جا دیده میشه و این کار رو خیلی سخت کرده. خب دوستان، بالاخره بچه ها توی این دو سال گذشته زحمات زیادی کشیدن. اینایی که میبینید دقایقی از اون چیزیست که بچه ها آماده کردن، مهیا کردن، کارای یه دقیقه‌ای که بچه ها آماده کردن، دو دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای، سریال، مستند و برنامه‌های ترکیبی تو حوزه اقتصاد مقاومتی، بحث نفت، بحث‌های بیداری اسلامی، لیبی، یمن، مصر، کشورهای مختلف، تولیدات بسیار زیادی رو بچه‌ها آماده کردن. بسیار
جشنواره عمار
نه خیر، تو جشنواره عمار هم بعضی از این تولیدات رفته شرکت کرده
که
ما با کمک‌های مردمی بودجمون رو ما خودجوش هستیم، نهاد مردمی هستیم.
آقا راضی نیستم بدیم من کمک.
خب مشخصه ما یه سازمانی هستیم که به سمت تولید رفتیم، سازمانی که تولید میکنه، درآمدش رو، یعنی درآمدزا نیست در حقیقت. ما اینها رو باید یک به سازمان صدا و سیما بفروشیم که الان وضع مالی خوبی هم خب خیلی سازمان نداره، دو از بسیاری از نهادها باید به عنوان مشارکت کننده باید بتونیم استفاده بکنیم که هزینه تولید این آثار رو بتونیم در بیاریم. فرض بکنید ما یه سریال در ارتباط با بحث امنیت پرواز و هواپیما ربایی ها تولید کردیم، 26 قسمت سریاله، بسیار هم جذاب، کلی هم هنرپیشه و بازیگر و اینها داره. خب این بخشی از هزینه ها رو انداختیم گردن خود سازمان هواپیمایی که آقا بالاخره بالا هواپیماتون می‌خوایم نشون بدیم، می‌خوایم هواپیما مال شماست دیگه، می‌خوایم نشون بدیم و قدرت جمهوری اسلامی رو تو جنگ هوایی نشون میده که به هر حال برتری داره. بخشی از هزینه ها رو طبیعیه که به عهده خودشون می‌گذاریم، بخشی از هزینه ها رو نهادهای مشارکت کننده دیگه سعی می‌کنیم پیدا بکنیم، بخشی از مشارکت ها خارجیه، بعضی از محصولاتمون رو تو بازارهای خارجی به شبکه ها و اتحادیه رادیو تلویزیون جهان اسلام میفروشیم، بخشش رو سعی میکنیم با ماموریت های سپاه پاسداران نزدیک بکنیم که بتونیم از سپاه هم کمکی رو بگیریم، از هر جایی که بتونیم در حقیقت کمک بگیریم و استفاده بکنیم برای تولیدات، شما مطمئن باشید که ما سراغشون میریم و حتما ازشون کمک میگیریم. نه خیر، نه ما برای هیئت ها البته برنامه های متعددی داریم. یکی خب شبکه مردمی مخاطبین ما و باشگاه مخاطبین این شبکه پایگاه اصلیش در هیئات هست که حالا این شبکه روی آنتن بره و بعد انشالله به امید خدا بخش اون شبکه مردمی و باشگاه مردمیش فعال میشه که میاد و جلساتی رو با دوستان میگذارن که انشالله به امید خدا بتونیم باشگاه مخاطبین شبکه رو سامان بدیم. اما برنامه‌های متعددی رو پیش بینی کردیم که حالا دوستان خدمت شما احتمالاً میگن. یکی از برنامه‌های ما یک برنامه هفتگی هست به صورت منظم که موضوعش هیئت‌ها در سراسر کشور، که معرفی هیئت‌ها 54 برنامه خواهد بود که در طول یک سال پخش میشه. برای اون برنامه‌ریزی گسترده‌ای داره میشه، آقای آفروش به اصطلاح دارن زحمت میکشن که ساختار اون برنامه رو ببندن. فکر میکنم انشالله از بهار سال آینده بتونیم تستای اولیه اون برنامه رو بگیریم و بعد برنامه روی آنتن بره که موضوعات و آیتم های خیلی متنوع و گسترده‌ای رو خواهد داشت. یکی از موضوعاتش معرفی هیئت های ویژه، هیئت های خاص، هیئت های مطرح توی استان ها و سوژه هایی رو میرن بچه ها سراغشون و تولید میکنن. آفت هایی که هیئت ها دارن یا موضوعات جذابی که در ارتباط با هیئت ها برای مخاطب عام وجود داره میشه گفت، اینها رو دارن دوستان طراحی میکنن. هنوز طراحی ها نتیجه نداده، یعنی دارن روش کار میکنن، مطالعه میکنن که انشالله بتونیم بهار سال آینده تستای کار رو بگیریم. مثل همین برنامه‌ای که میبینید بعضیاش یه قسمت میره تولید میشه، میاد میبینیم اگر خوب بود 5 قسمت 10 قسمت، ولی برنامه هیئت 54 هفته پیش بینی شده. بهار 93. بله. عرض به حضور شما که در ارتباط با موضوعات مختلف تلاش داریم میکنیم که تمرکز اصلی این شبکه در درجه اول و اولویت اول تو حوزه سبک زندگی دینی و سبک زندگی جهادی و انقلابی باشه و در درجه دوم بصیرت افزایی. که خب وقتی میگیم بصیرت افزایی، زیر شاخه بصیرت افزایی حوزه‌های مختلفی هست، مثل استکبار ستیزی، مثل موضوع ولایت فقیه، موضوع دشمن شناسی و موضوعات مختلف. تو حوزه سبک زندگی هم از قناعت، ساده زیستی، نمیدونم اخلاق اسلامی و خیلی از موضوعاتی که نیاز داریم. مسابقه های خیلی جذابی برای این شبکه تولید شده، مثل مسابقه فرمانده که در حقیقت برنامه مسابقه مستنده، برنامه‌ای بسیار به نظر میاد که جذابه، هنوز تکرار نشده نظیرش توی شبکه‌های داخلی. فکر می‌کنیم انشالله به فضل خدا اگر همه چی کنار هم درست قرار بگیره و خدا کمک بکنه، شهدا عنایت بکنن، اهل بیت تفضل کنن، یک شبکه آبرومندی که منتسب به بچه مسلموناست انشالله داشته باشه. بله؟ خب چی؟ اسم عصر اسمی است که هم منظور آخرالزمانی داره، هم اشاره به وجود نازنین حضرت ولی عصر، هم عصر به معنای زمان. تمام بیشتر مجلات و روزنامه ها و رسانه های قدرتمند دشمن موضوعش زمانه. نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز، ما از تایم و زمان اونها خیلی استفاده میکنن. ما عصر گذاشتیم و شعار شبکه هم عصر دیگری در راه است که انشالله اشاره به ظهور و عصر آخر زمان هست.
کربلایی نباشد چه بگوییم در جواب این که حسین کیست؟ کربلا کدام است؟ چه بگوییم در جواب این که چرا داستان کربلا کهنه نمی‌شود؟ هر که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند.
دومین همایش ملی هیئت‌های محوری و برگزیده کشور، شهر مقدس قم، میعادگاه منتظران، مسجد مقدس جمکران، اسفند ماه 1392، جامعه ایمانی مشعر.